مختلف. این سیستم انتخاباتیشون انقدر دموکراتیکه و حقوق بشریه، اما بریم سراغ محدودیتایی که ایجاد میکنن. تو امریکا چجوری محدودیت ایجاد میشه در حق رأی؟ زندانیا حق رأی نداره. 3 جولای 2006 نیویورک تایمز گزارش داد که زندانیان امریکا از حق رأی محرومن و اینجوری. مثلا شما بکنید 3 میلیون نفر تو زندانن. خب هر کی که تو زندانه که لزومن، مثلا فرض بفرمایید تو کشور ما این بیچارهایی که مثلا مهریه ندارن بدن میرن، حتی از اینا نباید رأی گرفت، چون اگه عقل درست حسابی داشتن اینقدر مهریه تعیین نمیام، بهتر که رأی ندن بعضیاشون. اما حالا فرض بکنیم که مثلا تو جب بوده، مثلا یا اصلا 14 تا تعیین کردم، 14 تا هم بدبخت نداره دیگه، این باید رأی بده. عرض کنم که تو امریکا میگن آقا از زندانیا رأی نمیگیری دیگه، نمیرن سراغشون کلا، در حالی که از کشور اروپایی معنی نداره، صندوق میره تو زندان، کشور ما همینطور صندوق میره تو زندانا، قشنگ زندانیا میان رأی میدن. از اون طرف تو انتخابات های مختلف از جمله انتخابات اخیر امریکا 2 میلیون امریکایی افریقایی محروم شدن. چرا؟ مثلا طرف امریکایی شده، هویت امریکایی هم داره، ولی مثلا مثل اینکه شما درخواست پلیس به علاوه در میدید یه نامه به شما میده مثلا شناسنامه المثنا که اون دلالت میکنه که شما شناسنامتون گم شده، درخواست المثنا کردین تا بیاد اون سند معتبره، به بهانه‌های مختلف. چرا؟ چون امریکایی افریقایی سیاه‌پوستن، اینا رو از دادن حق دادن رأی محروم کردن، که اینه که اوباما اعتراض کرد و گفت اینو درست میکنن. از سال 2009 تا 2010 گزارش میده دیدبان شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد آقای بوستون ریویو، میگه که از طی یک سال 2009 تا 2010 5 میلیون نفر در امریکا از انتخابات ها محروم شدن، انتخابات های مختلف. به چه بهانه؟ به بهانه اسناد هویت. همین الان هم جالبه بدونید در 14 ایالت امریکا قوانین انتخاباتی متفاوته. به چه معنا؟ به این معنا که یه ایالت میاد یه میگه این سند رو باید بیاری، یه ایالت مثلا میان ثبت نام بکنن میگه فلان چیزم باید میبود، محروم میکنه طرف تا بره و جور کنه و بیاد انتخابات تمام میشه. به بهانه های مختلف جلوگیری میکنه. البته این مال امروز نیست، اون دهه 60 هم که تازه به سیاها حق رأی داده بودن، کارفرمای سفیدپوست میگفتن به سیاها اگه برید رأی بدید، اگه مستاجرید بیرونتون میکنیم، اگه کارگرید بیرونتون میکنیم، اگر که پولی بهتون دادیم باید سری بیارین برگردونین. به بهانه های مختلف سیاها رو از دادن رأی چیکار میکنن؟ محروم میکنن. این چیز خیلی طبیعیه در امریکا که محدودیت هایی که خصوصا ایالت هایی که اکثریت سفیدپوستن، ایالت هایی که اکثریت سفیدپوستن که کامل دیگه، اما حالا ایالت هایی که بیشتر سیاه‌پوستن چون نگرانی دارن از اکثریت و اینها ملاحظه شون بیشتره. هشتم، بحث شنود و جاسوسی. همین اتفاقی که بالاخره هر چند روزه باید در موردش میشنویم. حالا یه آماری از کشور عزیزمون عرض میکنم تا دستون بیاد، این که همینجوری همه چیتون رو راحت رو اینترنت برای این میفرستید و برای اون میفرستید و رو گوشیتون همه چی الحمدلله هست و برنج پاک میکنید رو گوشی، این گرفتاریاشو الان عرض میکنم. یه نمونهش چیه؟ بنیاد حفظ مرزهای الکترونیک گزارش میکنه، میگه FBI در سال 2006 659 میلیون مکالمه رو در امریکا ضبط کرده. 659 میلیون مکالمه در سال 2006. شرکت های تلفن همراه گزارش میدن در امریکا که 1,300,000 تا درخواست داشتیم برای ثبت اطلاعات مشتریامون در سال 2011. کی؟ FBI، سازمان امنیت ملی امریکا، نهادهای مختلف از شرکت های تلفن همراه درخواست میکنه. 1,300,000 درخواست فقط در سال 2011 که اطلاعات مشتریاتون رو باید بدید به ما. اتحادیه آزادی های مدنی امریکا شکایت کرده علیه سازمان امنیت ملی امریکا. چرا؟ که اینها 5 میلیارد مکالمات و صدها میلیون ایمیل رو ضبط کردن. 5 میلیارد ثبت مکالمات اتحادی آزادی مدنی. این خیلی چیز طبیعیه. بعد از 11 سپتامبر خب امریکا چند تا قانون تصویب کردن و بوش مهمترینش این پاتریوت اکت، همین قانون میهن پرستی معروف امریکا. 4 تا قانون داری، مهمترینش اینه. به بهانه مبارزه با تروریسم در یک فاصله کوتاهی بعد از جریان 11 سپتامبر اینو سریع بردن مجلس رو تصویب کردن و آوردن. جالبه برخی از موادش رو به افوله، یعنی باید به تدریج زمان دیگه اجرا نشه. خودش هم قرار بود تا 2005 باشه، هنوز که هنوز داره تمدید میشه و دائما اینا توسط رئیس‌جمهور امضا میشه که آقا باید ادامه پیدا بکنه جریان شنود. این در خود امریکا که یه نمونهش فقط 5 میلیارد ثبت مکالماته. اما بین‌المللی هم باز اینجا آوردیم چون نخواستیم جدا بکنیم. به جهت بین‌المللی اوضاع چه جوریه؟ شرکت توییتر که خاطرتون هست دیگه، همون شرکتی که تو انتخابات ما قرار چیکار بکنه؟ تعمیرات بکنه. امریکا ازش خواست فعلا تعمیرات نکن باش تا این فتنه ایران رو بالاخره بتونیم از شما هم کمک بگیریم. شرکت توییتر جالبه بدونید شکایت کرده علیه وزارت دادگستری و FBI امریکا. شرکت توییتر دیگه کار به کجا رسیده که آشپزم میگه شوره. شکایت کرده در مهر 93 هم 2 ماه قبل که عدم شفافیت در نظارت و نقض آزادی بیان، که آقا اینا اصلا معلوم نیست محدود نظارتشون چیه، همه چی رو میخوان ببینن. خب بالاخره اون شرکت به خاطر درآمد خودش میخواد یه امنیتی برای مشتریاش ایجاد کنه. مرکز شفاف سازی ادارات شبکه توییتر گزارش داده که در 6 ماهه اول سال 2013 902 بار درخواست شده که به 1319 تا کاربر ما میخوام دسترسی داشته باشیم از طرف دولت امریکا. 902 بار درخواست اومده که 1309 تا کاربر رو ما می‌خوایم اطلاعاتشون رو محرمانه‌شون رو کنترل کنیم. این یه نمونه. نمونه دوم، نمایندگان پارلمان اروپا اعتراض کردند به آژانس امنیت ملی امریکا. برای چی؟ برای 10 سال شنود، بعد از اینکه اسنودن افشاگری کرد و معلوم شد چه خبر بوده، اینا اعتراض کردند. بعد یکی از مواردش اینه که فقط تو 1 ماه تو اسپانیا 60 میلیون شنود کرده امریکا. فقط تو 1 ماه در اسپانیا. تازه خوبه بدونید که اسپانیا نسبتاً با امریکا کشور همراهی است از میان کشور اتحادی اروپا. نمونه دیگه اتفاقی که بله آنجلا مرکل افتاد که معلوم شد که حتی همراه شخصی او رو امریکایی شنود کردن. رئیس کمیته امور خارجه پارلمان اروپا به شدت اعتراض کرد به شنود مکالمات آنجلا. شما میدونید که این پارلمان اروپا چیز داره، بخشای مختلف داره دیگه، مسئول سیاست خارجی داره و اینا. کمیته امور خارجش رئیسش اعتراض کرد به اینکه مکالمات مرکل رو چرا شنود کردین. جالبه اوباما بعدش تماس میگیره با مرکل و به او اطمینان میده که الان که دارم باهات صحبت میکنم شنود نمیشه، که در حال حاضر شنود نمیشه. خب عیبی نداره اینو که شنود بکنم، ما فوقش اینه که میخوام عرض ارادتی به شما بکنیم، چیزای دیگه رو شنود نکنه. و جالبه که این امریکایی‌ها و آژانس امنیت ملیشون با صراحت بعد از این اتفاقات که اسنودن افشاگری کرد میگه که ما اطلاعات مختلفی رو داریم اما از اینا فقط برای امنیت استفاده میکنیم. یعنی شما ناراحت این شنودها نباشید، ما فقط برای امنیت استفاده میکنیم. حالا اینو گوش کنید، روزنامه گاردین یه گزارش مفصلی داد از این شنودهای امریکایی‌ها. میگه که اینا در کل دنیا 97 میلیارد قطعه اتفاق 97 میلیارد بالاترینش برای کجاست؟ برای ایران. 14 میلیارد قطعه اطلاعاتی از ما رو امریکایی تو این جریان شنود چه کردن؟ ثبت کردن. حالا شما همه چیز رو از طریق جیمیل دارن دیگه حساب کردنید، کل اسناد و فلان میدن.
الله الرحمن الرحیم. از ما از این مقدمه اشاره بخشی آغاز شد و عملکرد امریکا رو در داخل اون کشور در جسد کنید. یه سال رو دیگه از بزرگواران دادن که خرابزی بچه رو بیرون اینو اشاره بکنن. منظورم که کاملا قبول دارم که حوزه امریکا در نسل اروپا از افتضاح هم برتر است و انتظاری از اونها نمیرم، ولی احساس میکنم ما برای مقرای خودمان از ایراداتی که هست به ادعای آنها متوسل میشویم و از خودمان چیزی نمیگوییم. ما مسلمان هستیم و از ما انتظار میرود که ادعای حقوق بشر داشته و به آن پایبند باشیم، پایبند شویم، ولی متاسفانه وضعیت اینطور نیست و صرفا آمار آنها را ارائه دادیم. بزرگواری که سوال کردن احتمالا یا نبودن ابتدای جلسه یا منظور من رو به درستی متوجه نشدن یا من خوب نگفتم. ببینید بزرگوار، عرض کردم ما در مقام بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران نیستیم. اصلا فرض کنیم وضعیت حقوق بشر در ایران بدتر از همه جای دنیا، فرض کنیم. ما الان داریم در مورد امریکایی صحبت میکنیم که خواهم گفت علیه 190 تا کشور گزارش حقوق بشر میده. ما که مثل امریکا مدعی نیستیم. اصلا شما فرض کنید ما مسلمون نیستیم، ما لایک. خب الان مقام بحث ما مقام بررسی وضعیت حقوق بشر در امریکاست. هیچ هم با ارائه آمار اونها دنبال این نیستیم که رفتار خودمون رو توجیه بکنیم. لذا این سوال مثل اینه که مثلا شب ولادت امام مجتبی علیه السلام من در ارتباط با فضایل امام حسن علیه السلام صحبت میکنم، بعد شما میگید آقا امام حسین هم بالاخره امام بزرگواری هست، چرا به ایشون اشاره نشد؟ چون شب ولادت امام حسنه. اگه شب عاشورا بود حتما در مورد امام حسن علیه السلام صحبت میکردیم. ما فعلا در مقام بررسی وضعیت حقوق بشر امریکا هستیم. اگر یه روزی قرار شد وضعیت حقوق بشر ایران رو هم مرور بکنیم، قطعا اشکالاتی میتونیم بگیریم و به هیچ وجه از این بحثا دنبال این نیستیم که ببینید آمریکا چقدر وضعش خرابه پس وضع ما خوبه. هیچ عاقلی همچین ادعایی رو مطرح نمیکنه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. عملکرد امریکا در خارج این کشور. خب امریکایی‌ها دعوشون اینه و منششون اینه که خودش برای خودشون یه هژمونی قائلن دیگه، که ما در تمام دنیا صاحب منصبیم، صاحب تشخیصیم، ما میگیم چه اتفاقی بیفته چه اتفاقی نیفته و بقیه نکاتی که ما توی رفتار امریکایی‌ها میبینیم، نه فقط حقوق بشر، تو اوضاع دیگه هم هست که اشاره خواهم کرد. اول اشاره بکنیم به روند تاریخی تعرض و دخالت امریکایی‌ها. از 1945 یعنی پایان جنگ جهانی دوم که ما تشکیل سازمان ملل رو داریم و می‌خوایم به نوعی رفتارهای خودسرانه رو در دنیا چیکار بکنیم؟ جلوشو بگیریم. یعنی بعد از ظهور نازیسم و فاشیسم و اتفاقاتی که در اروپا افتاد و جنگ جهانی دوم، تلاش ما بر اینه که جلوی این که یک کشوری خودسرانه کاری انجام بده رو بگیریم با تشکیل سازمان ملل. از 1945 تا 2011 یعنی تا بحث انقلاب لیبی، بعدش رو نشد بشمرم، 99 مورد ما دخالت داریم از امریکا در کشور مختلف دنیا. 99 مورد دخالت نظامی، کوچیک و بزرگ. از دخالت‌های نظامی سنگین شما بگیرید مثل جنگ عراق و افغانستان تا دخالت‌های موردی مثل پاناما و هایتی و مثلا کوبا و اینا. اینا غیر از انقلاب‌های رنگی، نمی‌دونم نارنجی و قرمز و سبز و بنفش و زرد و ایناستان، خب غیر از اوناست. فقط رفتیم سراغ تعرض و دخالت‌های مستقیم، ولی دخالت غیر مستقیم که فراوانه. متخصص این کار امریکاییه، مثلا اوکراین یه رئیس جمهور قانونی سر کار بود. یه بحثی مطرح شد در مورد پیوستن به اتحادیه اروپا، تصویب نکرد اوکراین، مردم ریختن تو خیابون. مقامات امریکایی و اروپایی از جمله همین خانم اشتون تشریف آوردن در میان معترضین. اصلا تو حقوق بین‌الملل این مفهوم اینا چیه؟ یه مقام خارجی بلند شد بیاد در اعتراضات مردم علیه دولت قانونی اون کشور شرکت کنه. بعد اینا طول کشید دو سه تا کشور اومدن گفتن آقا ما پادرمیونی میکنیم، فرانسه و آلمان و اینا پادرمیونی کردن. دولت و مخالفین پذیرفتن. همین که دولت کوتاه اومد و فضا رو از امنیتی بودن خارج کرد، اینا ریختن و کاخ ریاست جمهوری و مجلس و اینا رو اشغال کردن. بعد خودشون اومدن انتخابات برگزار کردن، دولت قانونی زدن کنار، از اول هم امریکا دنبالش بود. خب الان چه جوریه؟ بالاخره دموکراسی آری یا دموکراسی نه؟ انتخابات آری یا انتخابات نه؟ فرد منتخب آری یا کدومش بالاخره؟ این تعرض دخالت هایی که میگیم فقط این تعرض دخالت های مستقیم، غیر مستقیم هایی که بخوایم بشمونیم یه باری تقریبا به اندازه انتخابات هایی که در دنیا برگزار میشه ما تعرض خواهیم داشت. من دارم مثلا انتخابات تو کشور ما میخواد برگزار بشه چه ربطی به امریکا داره؟ ما میخوام یه همه پرسی انجام بدیم، یه انتخابات انجام بدیم. شروع میکنن از چند ماه قبل در مورد انتخابات ما صحبت کردن، بعد انقدر اینا مفروضه که برای کسی سوال به وجود میاد که آقا اصلا اینا برای چی صحبت میکنن، چه کار دارن؟ یعنی ربطی به اینا داره؟ هیچکی به این کاری نداره. اما توی این اتفاقی که شما توی روند تاریخی تعرضات میبینید، دو سه تا نکته قابل ذکره، دو سه تا نمونه، دو سه تا به نوعی نکته حائز اهمیت. یه نکته بودجه نظامی امریکاست. بودجه نظامی امریکا در سال 2013 642.5 میلیارد دلاره. 642.5 میلیارد دلار. این آماریست که رویترز داده، چون منابع مختلف میده کردم خواستم منبع داخلی باشه. جالبه بدونید امریکا با این بودجه توی کل کشورهای دنیا بودجه نظامی رو که حساب بکنیم، بودجه امریکا به تنهایی میشه 41% بودجه نظامی دنیا. کشوری که علم حقوق بشر رو برداشته زمین هم نمیذاره. 41% بودجه نظامی کل 200 خورده کشور دنیا مال یک کشوره، کشوری که 5% جمعیت دنیا رو داره. بعد حالا اگه میخواد متوجه بشین که این رقم چقدر زیاده، دومین کشور بعد امریکا کیه؟ چینه. 41% امریکاست، چین 8.2%، یعنی چقدر؟ 1/5 امریکا، کمتر از 1/5. این وضعیت نظامیگری امریکا در دنیاست. نکته دوم، انقدر امریکایی‌ها اعمال نفوذ میکنن بر سازمان انرژی اتمی و با کشورهای مختلف درگیر میشن، در رأسش هم که ماییم، کلا با ما درگیره. ما هر چی میگیم اونا بالاخره نظرشون با ما متفاوته و سلیقه‌شون جوری دیگری میپسنده. تنها کشوری که در طول تاریخ از بمب اتمی استفاده کرده کیه؟ اصلا هیچکی نمیگه آقا چرا کشوری که تنها کشور استفاده کننده از سلاح اتمی و سلاح کشتار جمعی مدعی جلوگیری از تولید و تکثیر سلاح کشتار، اصلا کسی این سوال نمیکنه. در هیروشیما 140,000 تا آدم مردن. چرا؟ امریکایی گفتن به بندر پرل هاربر حمله شده، بسیار خوب. ژاپنی ها حمله کردن به بندر شما هم بمبارون کردن، تمام شد. ناکازاکی دلیلش چی بود؟ برای چی تو ناکازاکی حمله اتمی شد 3 روز بعد و 80,000 نفر اونجا کشته شدن؟ جلوگیری از نفوذ شوروی. امریکایی ها گفتن ما به این خاطر اونجا بمب اتمی زدیم. 80,000 تا آدم رو ظرف چند لحظه کشتن. اینا حالا تبعاتش رو، این که این بمب ها باعث شد چند نسل معلول به دنیا بیان، من اصلا به اونا کاری ندارم، ما فقط کشته هاشو میگم. کشوری که سابقه تعرضش میگه تنها کشور استفاده کننده از سلاح اتمیه. و نکته سوم، یکی از این تعرضات جنگ امریکا با ویتنامه. اصلا میدونید که تو جریان ویتنام امریکایی‌ها بیخود نخودهاش شدن. درگیری ویتکونگا با کی بود؟ فرانسه بود. طبق معمول امریکا اومده بودن دعوای گذارن بودن ما هم هستیم. 3,950,000 ویتنامی کشته شدن. 4 میلیون دیگه، 4,050,000 کمتر. 4 میلیون آدم کشته شدن توسط امریکایی‌ها. چرا؟ سر هیچ. ریختن تو ویتنام، عکسای اولیه که از ویتنام هست سرها رو بریدن، باش تپه درست کردن، عکس گرفتن. با یه شما بزنین کشتگان ویتنام، نمیدونم تلفات ویتنام، فراوون از این عکس هست. آخر جنگ برق برگشت. آخر جنگ برق برگشت که چجوری از کله های امریکایی‌ها ویتنامی‌ها عکس یادگاری درست کردن. تو اون جنگ امریکایی‌ها کشته‌هاشون نزدیک 50,000 تا بود. خیلی نبود به نسبت ویتنامی‌ها. اما اون 50,000 تا رو بالاخره مردم امریکا برنتابیدن و جنگ ویتنام تمام شد. این اولین نکته. عملکرد امریکا در دنیا رو اگه میخواد نگاه بکنید، بعد از کدوم قاره بوده؟ امریکا بیشتر تو کدوم قاره دخالت کرده؟ شما بفرمایید که تو کدوم قاره دخالت نکرده. از آمریکای جنوبی بگیرید، اروپا کمتر، افریقا متعدد، آسیا متعدد، استرالیا، غالی استرالیا، نیوزلند کشور خاصی اونجا نیست. هر جا هر اتفاق افتاده آمریکا بوده ما هستیم. یه بعضی هستن مثلا دو نفر حرف می‌زنن یه موضوع چیه ما هستیم. مثلا صحبت نمی‌کردیم، ساکت بودیم. ما حالا ما هم سکوت، باز ما هستیم. هستیم، همه هستیم دیگه. مورد دوم، کنوانسیون‌های بین‌المللی. ببینید بزرگواران، امریکایی‌ها به پیمان‌های منطقه‌ای نمی‌پیوندن. این خاصیتشونه. یعنی مثلا فرض کنید الان پیمان منطقه‌ای اکو شانگهای منطقه‌ای نمی‌پیوندن. چون اصلا با هیچ کی سر سازگاری ندارن، اونورم برای خودشون یه جایگاهی قائلن که بهش اشاره خواهم کرد. اما توی کنوانسیون‌های بین‌المللی که کنوانسیون‌هایی هستن که مثلا سازمان ملل نشسته چیزی رو تصویب کرده، گفته این تعداد کشور که پیوستن لازم الاجرا میشه، تو اینا امریکایی‌ها چهار جور برخورد کردن. به برخی ها ملحق نشدن، به برخی ها ملحق شدن تحفظ گرفتن که عرض میکنم چیه، به بعضی ها ملحق شدن خارج شدن، به بعضی ها ملحق شدن خارج نشدن ولی دائما دارن نقضش میکنن. برخی از معاهدات بین‌المللی که خیلی هم مهمن، امریکایی‌ها تا همین الان تا 2014 نپیوستن بهش. چند تا نمونه‌شو بگم. ما برای حقوق بشر سه زل داریم. منشورای حقوق بشری که اعلامیه حقوق بشر 1948، دو تا هم میثاق داریم. حقوق مدنی سیاسی و اقتصادی که در سال 1966 مجموعه سازمان ملل اینا رو تصویب کرد. اینا میشن سه زل حقوق بشر. امریکا به یکی از این سه زل اصلی نپیوسته، اونم میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگیه. این اقتصادی اجتماعی فرهنگی زل مقابلش میثاق مدنی سیاسیه. امریکایی‌ها به این اقتصادی اجتماعی فرهنگی نپیوستن. 1966 تصویب شده. دیگه تو دنیا شاید مثلا یک دو تا از این کشورها که معمولا زیر پونز قرار میگیرن اونا نپیوسته باشن. همه پیوستن. امریکا نمیپیونده. چرا؟ چون الزام ایجاد میکنه. حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی. دو، کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان. حالا اسمش هم مختصر میگیم. این مصوبه 1979 مجمع عمومی سازمان ملل، همون سال پیروزی انقلاب ما. جالبه بدونید امریکایی‌ها که دائما تو گزارششون علیه ما به نقض حقوق زن اشاره میکنن و استناد میدن به کنوانسیون منع تبعیض، خودشون به کنوانسیون منع تبعیض نپیوستن. بعد به صراحه هم میگن، میگن قوانین ایالات متحده در مورد زنان مترقی‌تر از کنوانسیون منع تبعیضه. بعد به ما دائما فشار، چرا شما نمیپیوندید؟ بگیم باشه خب خودتونم که نه، شما ما کاری نداشته باش، شما بپیوند. بعد هیچ کس سوال، ببینید بعضی وقتا یه چیزی انقدر عادی میشه هیچ کی سوال نمیکنه اصلا برای چی. تا حالا سوال کردین ما برای چی به برخی کشورها باید توضیح بدیم که انرژی هستی داریم؟ اصلا این فکر کردین اصلا به چه دلیل، یعنی این قضیه به چه مبنایی با چه مقدماتی شده که ما باید به عده توضیح بدیم؟ حالا ما توضیح میدیم، همه بقیه هم توضیح میدن، نه برای چی؟ بعضی وقتا یه چیزی مفروض میشه، تثبیت میشه، هیچ وقت انسان به مبنا و منشأش فکر نمیکنه که چرا این اتفاق افتاد، یعنی چرا باید این اتفاق می افتاد، توشی کار نداره. نمونه سوم، کنوانسیون حقوق کودک 1989. کنوانسیون حقوق کودک جالبه، تو دنیا سه تا کشور نپیوستن: سودان جنوبی که از سودان جدا شد، سومالی و آمریکا. کنوانسیون حقوق کودک تمام کشور دنیا پیوستن، همون کشوری که مثلا چند تا دونه آدم دارن، کشورکن مینی کشور، اونا هم پیوستن. امریکا نپیوسته. با چرا؟ چون در قوانین ایالات متحده میدونی که خوندم دیگه، بچهای زیر 18 سال رو هم محکوم میکنن، حبس ابد میدن، نمیخواد بپیونده که دستش بسته نشه. نمونه چهارم، پس کنوانسیون حمایت از کارگران مهاجر و خانواده هایشان 1990. معلوم نمیپیونده امریکا، چون بپیونده مهاجرا که میان امریکا رو باید چجوری باهاش مطابق کنه؟ اونجوری که دلش نمیخواد. امریکا با تمام این سرسدایی که حقوق بشر میکنه به سری کنوانسیون های قطعی حقوق بشر نپیوسته و نخواهد هم پیوست، چون محدودش میکنه. بعد از همینا استفاده میکنه برای فشار به بقیه. دو، الحاق همراه تحفظ. تحفظ معناش چیه؟ یک کنوانسیون مثلا فرض بفرمایید با 40 تا ماده تصویب میشه. خب من به عنوان یک کشور میخوام بپیوندم، دو تا سه تا از مواد این کنوانسیون با مثلا اون مبانی ایدئولوژیک نظام من نمیخونه. من میگم آقا من میپیوندم ولی ماده 24 و 32 و 37 رو اجرا نمیکنم. به این میگن حق تحفظ. توی کنوانسیون میگن این رزروه، رزرو برخی مواد. حق میگیره که آقا این یکی، این دو تا، این چهار تا رو اجرا نکنه. امریکایی‌ها ملحق میشن، تحفظ میگیرن. مثلا به میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی مدنی میپیوندن ولی پروتکل اختیاریشو قبول نمی‌کنن. چرا؟ چون تو پروتکل اختیاری اومده که حق شکایت افراد از نقض این حقوق قبوله. یعنی افراد میتونن بیان بگن آقا این حقوق محقق نشده، اجرا نشده. اینا برای که افراد نتونن برن علیه دولت شکایت بکنن، کنوانسیون رو میپذیرن، میثاق قبول میکنن، پروتکل اختیاریشو قبول نمیکنن. خیلی خیلی کار، یعنی امریکا توی میثاقهای بین المللی انقدر تحفظ داره که بعضی جا کشورها اعتراض میکنن که آقا این حق تحفظ اصلا اصل میثاق قبول میبره. شیر بیال و دمشکم این چجور پیوستنه؟ فقط برای افکار عمومی امریکا میگه ما این امضا کردیم، اما انقدر تحفظ میگیره که عملا تمام زهر اون میثاق گرفته میشه. این کار دومشونه. سوم ملحق میشن بعد خارج میشن، میبینن نمیصرفه. مثلا دیوان کیفری بین المللی، ما یه اساسنامه داریم، ICC اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، همین دادگاه لاهه که برای ماده پنجش میگه برای 4 تا جرم ما میتونیم دادگاه بین المللی تشکیل بدیم. بحث جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت، بحث تجاوزات ارضی و 4 نسل کشی. برای این 4 تا جرم ماده 5 میگه که میتونه دادگاه بین المللی دادگستری تشکیل بده. همین مثلا برای سربستان اینا هم تشکیل شد، نمونایی داشتیم. امریکایی‌ها این دیوان دادگستری بین‌المللی با این اهمیت در کنفرانس روم جلساتش برگزار شد که آقا می‌خوایم چنین چیزی رو تصویب کنیم. تا 1998 بودن. بعدش در آخرین جلسه یه باری به اساسنامه گیر دادن. چون اساسنامه گرفتاری درست می‌کنه. یعنی حالا کاری نداریم که اون اساسنامه نوشته شده عمل نمی‌شه، ولی می‌تونه گرفتاری درست بکنه. کجا؟ جایی که یک کشور علیه مقامات ایالات متحده ادعای مثلا جنایت علیه بشریت بکنه. اینا بلکه گرفتار نشن، یه مرتبه کلینتون گفتش آقا ما اینو امضا میکنیم ولی به سنا نمیفرستم، چون باید بفرستم سنا اونو تایید کنن. اومد کلینتون اینو 3 هفته مونده دوران ریاست جمهوریش تمام بشه امضا که گفت من به سنا نمیفرستم، به رئیس جمهور بعدی هم میگم تا کامل حل نشده نفرسته به سنا. بوش اومد سر کار در سال 2002 اعلام کردن که ما امضای کلینتون رو پس میگیریم و امریکایی‌ها به دیوان دادگستری بین المللی نپیوستن. دیوان دادگستری بین المللی که پیگیر جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت و ایناست، چون اگر بپیوندن قطعا گرفتار میشن، ملحق شدن بعد خارج شدن. چهارم این کنوانسیون ها که پیوستن الحاق ولی نقضش میکنن. تعریف شکنجه رو ببینین. در این کنوانسیون منع شکنجه که مصدر سال 94 تعریف شکنجه رو اینجوری آورده، میگه هر گونه عملی که از طریق آن درد یا رنجی شدید اهم از جسمی یا روحی به طور عمدی بر فردی وارد شود. این تعریف شکنجه است در کنوانسیون منع شکنجه. خب امریکایی‌ها دقت بکنید از کنوانسیون منع شکنجه خارج نمیشن، حق تحفظ هم نگرفتن، چون خیلی هزینه داره کنوانسیون شکنجه رو امضا نکردن یا حق تحفظ گرفتن. میگن ما اینو اجرا میکنیم، میگن خدای شکنجه. میگن نه، ما تعریف شکنجهمون فرق میکنه. تعریف شکنجه آمریکایی اینه، میگن دردی که ناشی از جراحات جسمانی چنان شدیدی باشد که احتمال وقوع مرگ، نارسایی اندامهای بدن یا صدمه ماندگار منجر به از کار افتادن یکی از فعالیت‌های اساسی بدن گردد. منظور اینه تا قبل از قطعه کردن هنوز شکنجه موقت، هنوز که کار نیفته دیگه، بذار سر تو ببره این بعدش. اومدن اینجوری تعریف کردن. خب سال 2002 همه دنیا مسخره میکنن، میگن مثلا خرم گیر آوردین دنیا رو این تعریف رو دادین. اینا 2005 میگن آقا اصلا تعریف ما اون نیست. میگیم تعریف جدید، میگن حالا تعریف میکنیم. 9 سال گذشته شکنجه دیگه تعریف هم نکردن، چون با تعریف جدیدی که در گوانتانامو جای دیگه اتفاق افتاده دیگه شکنجه هیچ تفاوتی با کشتن به وحشیانه ترین حالت ممکن نداره. اینا دیگه بعد تعریف جدیدش میگه شکنجه عبارت است از کشتن خیلی 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 وحشتناک، خیلی اونجوری. این تعریف جدید 2005 میشه. اینم از این یه دونشه. تو اونایی که ملحق شدن فراوان نقض میکنن، فراوان نقض میکنن، ولی زوره دیگه. حالا بالاخره به بنده خدا گفتن شما تسلیم زور میشی؟ گفت نه. گفتن به هیچ وجه. گفت اگه زور پر زور باشه چرا تسلیم میشن؟ حالا قضیه اینا اینه. فعلا اونا بالاخره یه قدرتی به هم زدن و به راحتی هر آنچه که میخوان انجام میدن و خیلی هم کسی متعرض نمیشه، چون کسی نیست متعرض بشه، خودشونن دیگه، خودشون که بدبخت نمیتونن متعرض خودشون بشن. سوم، حمله به افغانستان. در کنار ما و در بیخ گوش ما امریکایی‌ها حمله کردن سال 2001 به افغانستان. ریشه این تجاوز چی بود؟ چه توجیه آوردن؟ تخریب برج‌های دوقلو. خب یه اتفاق در امریکا افتاد، 4 تا هواپیما بالاخره سرقت شد و بعد یه اتفاق افتاد. خب الان یه جایی اتفاق افتاده، باید بررسی بکنیم اونایی که مقصرن پیدا بشن. اصلا این حرفا نیست، یه اتفاقی افتاده، ما میخوام عکس العملشون بدیم. اتفاق 11 سپتامبر افتاد، 11 سپتامبری که امریکایی میخوان بکننش هولوکاست امریکا، یعنی در اپام بمونه 20 سال 30 سال دیگه به هوای 11 سپتامبر هر کاری در دنیا بکنن بگن 11 سپتامبر رو اون اتفاق افتاد. یه آقایی به نام کورت اسمشو ساننفلده، بله اعراب گذاشتم که اشتباه نخونم، آقای کورت ساننفلد اسم اینو بخ کردید جستجو بکنید. این آقا فیلمبردار رسمی دولت امریکاست. خب اولین کسی که بعد از واقعه سر صحنه حاضر شد ایشونه، آقای کورت ساننفلد. خب ایشون یه سری تصاویر تهیه کرد، تصاویری تهیه کرد، دولت امریکا فهمید که این همه رو به دولت تحویل نداده، چیزی هم بروز نمیداد. همسر او به صورت مشکوکی از دنیا رفت، او رو متهم کردن به قتل همسرش رو، یه مدت زندانیش کردن، نتونستن اثبات کنن، هیچی علیه او نبود. اومد بیرون و خودش فهمید چه خبر، فرار کرد رفت آرژانتین. بارها گفته که من خودم که نمیتونم، تخصصی ندارم، اما این فیلم ها رو باید بدم متخصصا ببینن تا معلوم بشه که کاملا دروغ جریان 11 سپتامبر. شما یه مستندی رو از یه سری از فیلم هایی که این ساخته بود یه بار تلویزیون ما نشون داد، دیگه هم دونم چرا تکرار نکرد، که وقتی هواپیما میاد برخورد بکنه به برج، قبل از این که هواپیما بخوره برج منفجر میشه، و این که یه برجی با این عظمت اینجوری سر جا میاد پایین با هیچ منطق مهندسی قابل توجیه نیست. اما امریکایی‌ها به عهدی اجازه نمیدن در مورد این موضوع تحقیق بکنه. الان هم به شدت دنبال اینن که آرژانتین به این ساننفلد چیز نده، پناهندگی نده، بتونه اینو برگردونن امریکا، به جون سر به نیستش بکنن، چون نگرانن که این فیلمایی که این داره میخواد چه کار بکنه. یه تصویر امریکایی‌ها نشون دادن، به هر کی هم که تو امریکا بگه خب آقا یه اتفاقی افتاده، ایران هم بالاخره محکوم کرد، تسلیت گفت، ولی خب میخوام ببینیم کی این کارو کرده، میگن ببین میخوای انکار کنی، میگی نمیخوام انکار کنم، میخوام بررسی بکنیم ببینیم واقعا ریشه چی بوده. مثل هولوکاسته، تا ما بس هولوکاست رو مطرح کردیم آشویتس و بقیه اردوگاه رو بستن، یکی نشه کسی بره اونجا. خب شما مگه نمیگی اونجا اتاق گاز بوده؟ اجازه بدین ما از روی این آثار ساختمانی بررسی میکنیم ببینیم گازی که استفاده شده همون زیکلون بی که ما میگیم برای ضد عفونی تیفوس، یا گازیه که برای کشتن آدما به کار رفته. این که امری پیچیده ای نیست، میگن نه شما هولوکاست انکار کردی، پس معلومه چنینی چنانی باید بگیرنت. این آقای ساننفلد میگه که من فیلم هایی که دارم با همین فهم خودم نشون دهنده اینه که 11 سپتامبر ساختگیه، ولی خب هیچ بررسی در مورد این واقعه نشده و یه حالت قداستی دارن به این جریان میدن تا بعد بتونن نونشو بخورن. خب اون طرف این که این موضوع رو بدون تحقیق مبنا قرار دادن برای حمله به افغانستان. حمله به افغانستان مجوز سازمان ملل نداره، شورای امنیت نداره. امریکایی‌ها اومدن مصوبات قبلی شورای امنیت و قطعنامه‌های قبلی رو شروع کردن تفسیر کردن، گفتن اونجا اینو گفته منظور اینه، اینجا اینو گفته منظور اینه، حمله کردن به افغانستان. بعد میگیم در مورد عراق هم کار کردن. اینا بدون این که مجوزی از شورای امنیت صادر بشه حمله کردن به افغانستان با عنوان اینکه آقا ما می‌خوایم دفاع مشروعی که در قطعنامه شورای امنیت اومده رو استفاده بکنیم. معنی دفاع مشروعی نیست، دفاع مشروعی که حمله‌ای میشه شما دفاع می‌کنی، الان که حمله‌ای در جریان نیستش که. حمله کردن به افغانستان. خب به این افغانستانی که حمله کردن دلیلش چی بود؟ گفتن آره این طالبان اونجا هستن، اون کسی که متهم به تخریب برج‌ها طالبانه. طالبانو کی؟ درست کرد. طالبان رو کی تجهیز کرد؟ سیستم مخابراتی طالبان رو کی درست کرده بود؟ بعد کی به طالبان کمک میکرد، سلاح میداد تا در جنگ علیه شوروی به نفع آمریکا شرکت بکنن؟ اصلا معلوم نیست چی به چیه. یه گروهی در یه جایی یه کاری انجام میدن، بعد دیواری پشیمون میشن، دوباره میرن اونجا رو میزنن، فهم میگن آقا چه خبره، میگن شما مشهور باش. خب حالا چی شد اینجا؟ حمله کردن به افغانستان. این ریشه تجاوز بود، طالبانی که خود امریکا تجهیزش کرده بود. بعد میزان تلفات، منابع بین المللی که معمولا سعی میکنن بالاخره ملاحظه برخی چیزا رو بکنن، اونا میگن طی این سالها 13 سال 30,000 نفر در افغانستان کشته شدن، ولی منابع افغان یعنی مراکز اطلاعاتی افغان ها خودشون و شورای وزیرانشون میگن حداقل 170,000 نفر کشته شدن توی این سالها از سال 2001 تا سال 2014. این تلفات برای چی بود؟ برای اینکه امریکایی‌ها گفتن آره طالبان کار کرده و ما می‌خوایم طالبان رو مجازات بکنیم. سومم رشد مواد مخدر. اینا آمدن به اینجا که چیکار بکنن؟ با تروریسم مبارزه بکنن، ریشه مواد مخدر رو بخشکونن، طالبان و القاعده رو از بین ببرن. من اول به شما عرض می‌کنم طالبان و القاعده هیچ وقت از بین نخواهد. شما همیشه در منطقه حساس ما یک گروهی رو دارید و خواهید داشت که امریکایی‌ها هر وقت خواستن بیان بهانه براشون فراهم باشه. از عراق بیرون رفتن، نتونستن چیزی بیارن، داعش رو درست کردن، دوباره برگشتن. اصلا انقدر تکرار شده مثل این چیز میمونه دیگه، مثل این بچهای بهانه‌گیری هستن که میگی این الان این خوراکی، این خوراکی الان وارد میشه، این خوراکی میبینه میگه من میخوام، شما میگی برات خوب نیست، گریه میکنه، موقعی که گریه میکنه خودشو میزنه، بعدم که خودشو میزنه میره مستقیم به سمت اون در یه لگد به در میزنه، میگی نه نگاه کن، میام میگه میخوام، میگیم نمیشه، گریه میکنه خودشو میزنه، لگد آقا شما این بقیه دارین، نه من این دیوونه رو میشناسم. کار تکراری آمریکاییه، دائما همین رو تکرار میکنن. رشد مواد مخدر در افغانستان به چه صورتی بوده؟ آمار سازمان ملل رو گوش کنید. سال 2001 سازمان ملل گزارش میده در افغانستان 8000 هکتار زمین زیر کشت خشخاش بوده. 8000 هکتار سال 2001 و 185 تن اینا تولید داشتن. سال 2013 سازمان ملل برخی آماراش با برخی نهادهای دیگه تلاقی داره، وسطشو میگم، میگه بین 185 تا 209,000 هکتار زیر کشته 5500 تن داره تولید میشه. تولید بود 185 شد 5500. این دیگه یه برابر و دو برابر و سه برابر نیستان. بعد حامد کرزای این آخرا که دیگه یه ذره فهمیده بود چه کلای سرش رفته، توی سخنرانیش گفت درآمد امریکا از مواد مخدر در افغانستان سالانه 60 تا 100 میلیارد دلاره. خیلی طبیعیه، خیلی درآمد مواد مخدر درآمد بالایی است. 60 تا 100 میلیارد دلار امریکا از قبل مواد مخدر. ولی مگه کاری داره؟ زمینایی که میکارن، فصل کاشت معلومه، فصل داشت و برداشتن معلومه، اصلا موقع کاشت نرسید، موقع داشت برسید همه رو تیش بزنید، کاری نداره. شما که تخصص دارین تو این کارا، اما نمیخوان اتفاق بیفته. هم مالت می ببینیم و مشغول باشیم، هم از اون طرف درآمد هنگفت مواد مخدر. چهارم تجاوز به عراق. دوباره یه سناریوی شبیه اتفاقی که در افغانستان. ریشه تجاوز چیه؟ هیچ. اینکه سلاح‌های کشتار جمعی در عراق هست. رئیس گروه بازرسان سازمان انرژی اتمی در بازدید از عراق آقای هانس فلیکس بود. هانس فلیکس مدیر کل آژانس انرژی اتمی بود قبل از همین دوتایی که اخیراً اومدن و یکی از این که مزدورترن. اون هانس فلیکس میره عراق، گزارش میده آقا ما در عراق چیزی پیدا نکردیم. امریکایی‌ها میگن خب شما میتونید بگید که احتمال نداره که یه جای دیگه هم بوده باشه شما ندیده باشید؟ میگن خب همیشه احتمال هست. میگن همین پس داره، همین دقیقه چیزی که الان در مورد ما میگن. میگیم آقا ما چیزی داریم؟ میگن نه. شما بمب اتمی دیدید؟ نه. تجهیزاتون دیدید؟ نه. خب از کجا معلوم که؟ اگه اینجوریه به نظرم کار دیگه نمیخوری هم بگی نباید تولید کرد، چون ممکنه یه روزی شما با این بزنید چنگال هم ممکنه خطرناک باشه. باز مداد نوشتن هم نوکی مداد موقعی تیزه میتونه چشکور کنه دیگه. اگه اینجوری نگاه بکنیم ما تقریبا بعد از تولید فهم کنم آب خوردن هم دریغ بکنیم. آقا آب تاثیر، چون که یه نفر آب برداره بعد توی هوای سرد روی نمه که سرمایه بریزه، اونم تا برسه به خونه یخ کنه سرما بخوره، به خطرناکه. چه چنین چیزی به ما داره؟ نه، احتمال این که ایران در آینده منحرف بشه هست. با این حرف خنده‌دار ببینید چند ساله دارن ما بازی میکنن و ما بازی میخوریم. ریشه تجاوز این بود که آقا سلاح کشتار جمعی در عراق، هانس فیلیس رو ما چیزی پیدا نکردیم. کالین پاول وزیر وقت خارجه امریکا هم بعدش گفت آقا ما فهمیدیم در امریکا سلاح کشتار جمعی نبوده، سیا به ما اطلاعات اشتباه داده. خب این اطلاعات اشتباه هزینه چقدر شد؟ بدون مجوز شورای امنیت اینا حمله کردن به عراق، تلفاتش چقدر بوده؟ از فرانسویا و فرانس پرس که میگن 500 هزار نفر کشته شدن، تا دانشگاه هاپکینز که میگه 655 هزار تا کشته شدن، تا مؤسسه افکارسنجی آربی انگلیس که میگه بیش از 1 میلیون نفر کشته شدن، تا مجله لانست امریکا که میگه 1,455,000 عراقی کشته شدن. از کی؟ از 2003 تا الان. هر کدوم از این اصلا کمش رو بگیریم، همون اصلا به کمتر رو بگیریم که 500 هزار تا آدم مثلا شوخیه. حالا یه آدم، دو تا آدم، 5 تا آدم، اینا فقط تلفات چیزه ها، تلفاتی که ما داریم میگیم آدم کشتن، تعرض و تجاوز و تعدی و اینا رو اصلا ولش کن. طرف وارد خونه شده، صدا سیمای ما خبرشو گفت و تصویر رو نشون داد، رد شد، وارد خونه شده، به دختر اون خانواده تعرض کرده، بعد اون رو کشته، پدر و مادر و بچه کوچیک خانواده رو کشته، بعد گیتار گرفته ازش داره این شعر رو میخونه که وقتی کشتمش خونش پاشید رو لباسم، اینو میخونه و مینوازه. اصلا اینا رو کاری نداره، فقط کشته ها رو گفتیم. این آمار تلفات تجاوزی است که بعد خودشون میگن فهمیدیم.